أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. صبح جمعه است، متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم، ارواحنا فداه. یکی از نشانه های انتظار همین یادکرد از امام زمان در روزهای جمعه است که به حمد الله شما عزیزان به اون موفق شدید. درباره امام زمان ارواحنا فداه بحث‌های زیادی شده، میشه، خواهد شد. چقدرم غیبت طول بکشه ما نمیدانیم. من جمکران پریشب گفتم حضرت ابراهیم وقتی خانه خدا رو بنیان گذاشت، حالا نگاه کنید تو قرآن سوره بقره آیه 127 پنج تا دعا کرد. حالا من پنج تا دعاشو نمیخوام بگم، اونجا ببینید. یکیش این بود که تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا از ما قبول کن این کاری که انجام دادیم. و چند تا دعای دیگه، یه دعاش این بود، گفت وابعث فیهم رسولا من انفسهم، خدایا یه پیغمبری از میان این مردم، پیغمبری که دیگه جهانی است و نهایی است، بفرست. چند سال بعد این دعای حضرت ابراهیم اجابت شده باشه، خوبه حدود 4000 سال بعد رسول خدا مبعوث شد. ابراهیم کی دعا کرد؟ وقتی خانه خدا رو ساخت. 4000 سال تقریبا. وابعث فیهم رسولا من انفسه، که پیغمبر ما گاهی که تو کوچه های مکه و مدینه را می رفت می فرمود انا دعوت ابی ابراهیم، من همون اجابت دعای پدرم حضرت ابراهیمم. لذا خیلی نگران طول غیبت نباشید. خدای تبارک و تعالی به هر حال وعده داده است پایان این عالم رو با یه حکومت جهانی تمام کنه. حالا چقدر طول بکشه نمیدونیم. نهایت انبیا رو با رسول خدا به پایان برد، نهایت اولیا رو هم با امام زمان ارواحنا فداه. اما اون بحثی که من امروز عنایت میکنید من تقدیم میکنم، شاید هم نشینده باشید، حالا شاید به این شکلی که من میگم، خوب دقت کنید، بحث امدادهای غیبی است. عنایت بفرمایید آقایان عزیز، خواهران گرامی، ما تو زندگی دو جور خدا بهمون امداد میکنه. امداد یعنی کمک، نمیگن کمیته امداد، نمیگن، عرض میکنم که امداد رسانی. امداد از کلمه مدد میاد، الان آقای شالبافان هم خوندن یا علی مدد، مدد یعنی کمک دیگه، امداد یعنی کمک. تو قرآن اومده یمدکم، یمددکم. خدا دو جور به ما امداد میکنه، امداد مادی، امداد غیبی. امام زمان ارواحنا فداه وقتی ظهور میکنه بیشتر موفقیتش با امداد غیبی است، که حالا من توضیح میدم. امداد مادی مثل چی؟ خورشید داره هر روز به ما حرارت میده، این مدد خداست دیگه، اگه خورشید نبود خیلی چیزا نبود. امداد مادی مثل هوا، همه داریم استنشاق میکنیم. امداد مادی مثل جاذبه، اگه نبود که ما نمیتونستیم اینجا بنشینیم. امداد مادی مثل قدرت نطق، قدرت شنیدن، اینا امدادهای مادی خدا، رزق، روزی، هوا، خورشید، ماه، شب، روز، اینا رو بهش میگیم امداد مادی. جالبه بدونید تو امداد مادی کافر و مؤمن هم نداره، یعنی نتانیاهو هم این جاذبه داره استفاده میکنه با اون همه جنایه. داعشی هم از این هوا استفاده میکنه، از این خورشید استفاده میکنه. یا دائم الفضل علل بریه، مال همه است. این دومیه رو کمتر روش بحث میکنیم، اتفاقا بیشتر مردم دنبال این دومیه هن. امداد غیبی، امداد غیبی یعنی فوق برنامه، ویژه. من دو سه تا مثال میزنم، بعد دو سه تا داستان میگم تا برسم به امام زمان و راه های امداد غیبی. ببینید مثلا قرآن میفرماید ما تو جنگ بدر 3000 تا فرشته فرستاد، شما که نمیدیدید. این آیه قرآنه. ایدهو به جنود لم تروها، پیغمبر ما فرشته هایی فرستادیم که شما نمیدیدید. این میشه امداد غیب. قرآن میفرماید در دل کفار رعب انداختیم، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اصلا تو احد اگه اینا نترسیده بودن و وایساده بودن معلوم نبود چیزی از اسلام بمونه، چون همه رو داغون کردن. خیلی هم بودن فرار کردن، ترسیدن، ترس تو دلشون افتاد، رعب تو دلشون انداختیم رفتن. اینو میگن امداد غیبی. این دوتا مثال. مثال سوم غار سور، یه تار عنکبوت پیغمبر رو حفظ کرد. قرآن میفرماید انزل سکینته علی رسوله، خدای آرامشی به دل پیغمبر انداخت. پس امداد غیبی مثل ترس تو دل دشمن، مثل آرامش تو دل مؤمن، مثل 3000 فرشته تو جنگ بدر. اینا رو میگیم امداد. امام وقتی این قصه طبس پیش اومد فهمید امداد غیبی بود. ما که همه خواب بودیم تو خونه‌مون، مسئول نظام هم خواب بوده، کیه اینو پیچوندش لاشه اینا؟ فهمید امداد غیبی بود. آقایان عزیز، خواهران گرامی، دقت بفرمایید. امام صادق فرمود امام زمان وقتی ظهور میکنه 3 جور یاری میشه. یعیده، این روایته، یعیده 3 اجناد. اجناد جمع جنوده. امام زمان با 3 لشکر یاری میشه. الملائکه، یکیش فرشته ها، والمؤمنون، یکیش انشاءالله شمایید که میشه امداد مادی، و رعب، ترسی که تو دلا میفته و عقب میکشنن، یکی یکی کفار عقب میکشن. حفظش کنید، الملائکه والمؤمنون و رعب، ترسی که. من یه آدرسی بهتون میدم تو قرآن، سوره مبارکه آل عمران آیه، عرض میکنم که 13 اگر اشتباه نکنم، حالا اگر به اصطلاح نگاه کنید، اگر اون نبود شاید سوره انفال آیه 11 باشه، چون دو تا آدرس نوشتم نمیدونم مال کدوم آیه است. حالا دوستانی که قرآن دارن ببینن خوب دقت کنید، آیه رو نگاه کنید. تو این آیه هم امدادای مادی ذکر شده، هم امدادای معنوی تو یه آیه. الان قصه شو براتون میگم، بعد آیه شو میخونم. شب جنگ بدر مسلمونا خیلی ترس گرفتشون. چرا؟ چون 313 نفر اینا بودن، کافرها چقدر بودن؟ 1000 نفر. مسلمونا شمشیرم کم داشتن، اونا همه مسلح بودن، جنگ اولشون هم بود، تا حالا نجنگیده بودن. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این آیهی که الان میخونم براتون سوره انفال آیه 11، درستش پیدا کردم، سوره انفال آیه 11، قرآن میفرماید، آیهشو میخونم بعد توضیح میدم. از یقشیکم النعاس امنتا من و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به. شب جنگ بدر آقا یک خوابی افتاد تو چشم این مسلمونا، خواب عجیبی ها، یک خوابی افتاد تو چشم این مسلمونا، تمامشون خوابشون برد. بلا قرآن هستا بخونم، یقشیکم و نعاس. نعاس با نوم فرق میکنه، نوم خواب به اصطلاح معمولی رو میگن، نعاس خواب شیرین سنگین رو میگن، چرتای خیلی خوشمزه. یه خوابی افتاد تو چشم اینا، خوابیدن، صبحم یک بارون زد. قرآن میفرماید و ینزل علیکم من السماء، خود خواب رفته باشید، صبح بارونم بهت بخوره. تمام اینا دارن غسل کردن، اینقدر تو این شاله ها آب جمع شده بود، پاشدن بانه. این میشه امداد مادی، خواب و آب، درسته دیگه، هم خواب هم آب. این قرآن میگه از یغشیکم النعاس امنتا من و ینزل علیکم من السماء لیطهرکم، اون وقت امداد معنویش، لیربت علی قلوبکم، یه آرامشی هم تو دل اینا ما انداختیم که یک ذره ترس نداشتن. و یثبت به الاقدام، پاشون هم محکم شد، چهار تا خواب و آب و ربط قلبی و ثبات قدم. او دوتا آخری میشه امداد غیبی، دوتا اولی میشه امداد، اینه امداد مادی. من دوتا قصه براتون بگم، چون صبح جمعه خواب میگیره آدم و زود، یه صلوات عنایت کنید. اون وقت 5-6 تا از راه‌های کسب امداد غیبی رو براتون میگم که چجوری تو زندگیتون اگه میخواید خدا از طریق ملائکه، از طریق آرامش. الان خیلی آدم‌ها داریم میگه آقا من همه چی دارم آرامش ندارم، داغ دیدم، هر چی به خودم ور میرم آروم بشم نمیتونم. من 5-6 تا از راه‌های کسب آرامش و کسب به اصطلاح امداد غیبی رو امشب براتون امروز عرض می‌کنم. تو داستان رو گوش بدید. فرهاد میرزا عموی ناصرالدین شاست، همین ناصرالدین شاه قاجار که من قدیم سر قبرش رفته بودم، ولی خیلی رد می‌شدیم، نه که برم فاتحه بخونم، رد می‌شدم. یه قبر بزرگ داشت، شاید نصف این ساختمون، تو شابدالعظیم بود، یه خرابش کرد اون آقای خلخالی، هرچی قبر بود توی شابدالعظیم صاف کرد. حالا نمی‌خوام بگم کار اشتباهی کرده، چون یه بار یادم امام توی سخنرانیش تأیید کرد کار ایشون رو، فرمودن این خبرها نباید باشه آثار. رضا شاه بود، ناصرالدین شاه، قوم هم زیاد بود، فتح علی شاه، شما یادتون میاد آیش، یادتون نمیاد، قبر فتح علی شاه قاجار وسط حرم قم بود، قبر مظفرالدین شاه کربلاست. چندین اتابک بود، وزیر اینا بود، فرهاد میرزا کاظمین بغداد، عموی ناصرالدین شاه که خود ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرده، سر 50مین سال از دنیا رفت که امیر کبیر یه مدتی وزید. این یه عمویی داشت به نام چی؟ فرهاد میرزا. یعنی تو اینترنت بزنید میاد شرح حاله. این آدم باسوادی بود، نزدیک اجتهاد بوده، یعنی مجتهد بوده، خوب درس خونده، معمم نبود، آخوند نبوده، تقریبا مشاور عالی ناصرالدین شاه تو خیلی از کارهای مذهبی بوده و آدم قویه و بیشتر سفرهای خارج از کشور رو اینو میفرستاد. این یه سفری رفت خارج از کشور، با کشتی برمیگشت، فرهاد میرزا کشتی وسط آب دچار طوفان شد، طوفان شدید. من ندیدم، ولی اینا که تو کشتی طوفان سوار شدن میگن ترسش از هواپیما بیشتره، خیلی وحشتناکه. شما وسط آب هیچی نبینین، کشتی بالا پایین بره و غالبا هم مرگ و میر بود. قرآن هم وقتی میخواد مثال بزنه ترسو به همین مثال میزنه، میگه اینا که خدا رو قبول ندارن بهشون بگو وقتی تو کشتی میشینی کشتی داره غرق میشه چی میگی؟ همون خداست. وسط دریا کشتی دچار طوفان شد، ایشون یه قدری تربت امام حسین همراهش بود، یه کمیش انداخت تو آب، گفت یا ابا عبدالله اگر من از این مهلک مرگ، چشمشون بود، من از این مهلک نجات پیدا کنم یه مقتل برات می نویسم. مقتل یعنی کتاب روزه، یه مقتل صحیح سعی میکنم برات بنویسم اگه نجات بده. آقا تربت و توسل، امداد غیبی، آرام آمد کشتی تا ساحل و پیاده شد، نذر کرده دیگه، اومد از ناصرالدین شاه برادرزادش، یک سال مرخصی گرفت. این کتابی که الان تو بازار هست، حالا شما تو بازار هم نخواستید، عرض کردم تو همین اینترنت هم اسمشو بزنید میاد، با قاف، قمقام زخار، یعنی شمشیر برنده، بسیار مقتل دقیقی است. آیت الله عظمای مکارم یه وقتی با آقایون مدها و سخنرانان میفرمود این مقتل رو از دست ندید، از صحیح ترین مقتل هاست. قمقام زخار، دو جلد قطور، فارسی هم هست، متنش هم تو فضاهای مجازی هست. این قصه هم که گفتم خودش نوشته تو مقدمش، میگه این میشه امداد غیبی، میشه امداد، یعنی لطف الهی با یه توسل به امام حسین، تربت هم آب رو آرام کرد هم خودش رو به ساحل رسون. این کتاب عرض کردم، حالا من راهکاراشو براتون میگم. یکی داستان دیگه بگم از امداد غیبی تا برسم به اون راهکارا. مرحوم علامه امینی این القدیر رو که مینوشت، القدیر 11 جلد، ترجمش 20 جلد، خب خیلی زحمت کشیده. من همین اخیراً راجع به حضرت ابو طالب میخواستم سخنرانی کنم، دیدم 130 صفحه مطلب نوشته راجع به ابو طالب، 130 صفحه مطلب نوشته تو جلد هفتمش. میدونید القدیر بیشتر شرح حال شعراست، یعنی ایشون جلد یک و دوشو تقریبا رفته سراغ قدیر، دیگه تمام جلدهاش شعرایی که درباره حضرت علی شعر گفتن اینا رو جمع‌آوری کرده. اینها چیزای کمی نیست، قابل توجه. حالا دوستان گاهی دقت داشته باشید رو این مطالب. مثلا یه شعری، حالا میگم اگه نجف رفتید یاد ما هم بکنید، یه شعری 3 جا تو حرم حضرت علی نوشته شده، 3 جا، هم تو گنبد، هم رو زریح، هم تو رواق. شنده بودید تالا اینو؟ شعری که 3 جا نوشته شده، هم تو گنبد، هم رو زریح، هم توی رواق، انقدر مهم بوده که توی کاشیکاری گنبد آوردن، رو زریح هم حک کردن، توی رواق هم، یعنی اون ایوان، ایوان طلا که وارد میشید، بله. و اون شعر، شعرهای ابو ابن ابوالحدید راجب حضرت امیر و راجب ابو طالب، من تا یه خورده شعرها خب بدخطه، باید دقت کرد پیدا کرد. قوغاس راجب حضرت ابو طالب و حضرت علی علیه السلام، ابن ابوالحدید عالم سنی معتزلی قرن هفتمه. یه کسی اومد پیشش سوال کرد نظر شما راجب ابو طالب چیه، یه مرتبه شروع کرد این اشعار رو گفتن که اقول فی کس سمیده او کلا و هاشا ان یقال به مثل کس سمیده او. آقا بگم تو آقایی، آقایی برای تو کمه، پدرت به مکه و تو به مدینه دین رو یاری کردید، زاکه به مکت هاما، او به مکه حمایت کرد، او به مدینه. این اشعار 3 جا نوشته شده. علامه امینی تمام اشعار شعرا رو راجع به حضرت امیر تو القدیر جمع کرده. ایشون وقتی القدیر رو مینوشت، مثل حالا که اینترنت و کتابخونه دیجیتالی و این چیزا نبود، که تصمیم گرفت هر چی کتاب راجع به امیرالمومنینه ببینه که چیزی از قلم نیفته. تا بهش میگفتن یکی فلانجا یه کتاب نوشته راجع به حضرت علی، میرفت پیداش میکرد. لذا رفت هند، 6 ماه هند بود، برگشت بهش گفتن سرد بود یا گرم، گفت من نفهمیدم، من اصلا دقت به هوا نداشتم. رحمت الله سال 1349 فوت کرد علامه امینی، قبرش تو نجف، یکی از پسراش الان هست تو نجف، کتابخونه‌ش هم هست. وقتی رفت هند کتابخونه بهش گفت ما محدود ساعتمون، مثلا 5 بعد از ظهر، 6، گفت من 24 ساعته میخوام باشه. گفتن نمیشه. گفت تو این راهرو کتابخونه میخوابم، کارم به جایی ندارم، فقط من اجازه بدید من در واقع استفاده کنم از این کتاب ها. خلاصه حالا نپیچونم قصه رو، ایشون میگه تو نجف شنیدم یک کسی یک کتاب نوشته راجع به حضرت علی به نام صراط مستقیم. صراط چی؟ مستقیم. خیلی خوشحال شدم، این ور بگرد اون طرف بگرد، نویسندش رو پیدا کردم. رفتم پیشش توی نجف، گفتم من امینیم، دارم راجع به حضرت علی القدیر می نویسم، این کتاب تو بده من استفاده کنم. گفت نمیدم، 2 نسخه بیشتر نیست، یکیش پیش خودمه، یکی هم یه جا دیگه است، من به شما نمیدم، بخل ورزید. بعضیا واقعا خدا شفا بده جای قرائتی رو، خیلی مریض احوالن. ایشون میگفت یه کسی یه دفتر به من داد، دیدم عالیه، یه سال میتونم تلویزیون صحبت کنم باش، پر حرفای قشنگ. گفت اینو ببین ولی حق نداری نسخه برداری کنی، کپی بگیری، یادداشت کنی، حفظ کنی، فقط ببین. گفتم نمیخوام. چقدر بخیلی، کتاب به من، دفتر به من دادی، نه حق داری بخونی، نه حق داری حفظ کنی، فقط ببین. بعضی ها متاسفانه بخل اجازه نمیده. علامه میگه گریه افتادم، خیلی ناراحت شدم، گفتم کنار حرم از امیر سرمو گذاشتم به زری، گفتم یا امیر چقدر شما مظلومی، یکی راجع به شما کتاب نوشته، شیعه هم هست، منم میخوام کتاب بنویسم، نمیخوام بخورم کتابو که، میخوام ازش استفاده کنم. میگه نمیدم. میگه یهو به دلم افتاد برو کربلا. این به دل افتادنه میشه امداد غیبی. دیدی این به دل افتادنه. حالا به هر تو دل کفار رعب میفته، تو دل مؤمن آرامش میفته. اینا رو کم نشمرید. الان راهاشو براتون میشمرم. اومدم کربلا و با ناراحتی وارد حرم حضرت امیر شدم. میگه تو صحن حرم یه آقای منو دید، گفت آقای علامه بابام از دنیا رفت، باباش از علما بوده، شما نیام. گفتم به خدا من گرفتارم، دارم کتاب بنویسم، تسلیت میگم. نفهمید، متوجه نشدم مرگ پدرتون. گفت حالا که گذشت، ولی این بابای ما کلی کتاب داره، به درد ما نمیخوره، ما هیچ کدوم طلبه نیست، بیا شما اینا رو جمع کن ببر نجف تو کتاب خونت. گفتم باشه، حالا الان که این سفر حاله. گفت لااقل بیا ببین اینا رو، ببین چند تاست بده. هی اون اصرار رو منم میخواستم برم زیارت، بالاخره دست ما رو گرفت برد خونه توی زیرزمینی، در رو باز کرد، میگه وارد شدم، کتابا رو هم چیده. علامه میگه خدا شاهده اولین کتابی که برداشتم صراط مستقیم، نسخه دومش میشه این آقا بود، اولین کتابی که برداشتم این میشه امداد غیبی. خیلی من اگه این قصه براتون بگم وقت زور باید بنشینید که به نهار نمیرسید، که چقدر ما از این موارد تو زندگی علما بزرگان ما. حالا چون میلاد علی اکبره، مرحوم آیت الله العظما نجفی مرعشی، من خیلی خدمت ایشون میرسیدم، تو من بچه بودم، ایشون سال به نظرم 30 سال هست فوت کرده، ولی من مدرسه میرفتم، دبیرستان میرفتم، از بس دوستش داشتم ایشونو، میدم تو حرم گاهی هم وسط کلاس ها، کلاس خلاصه تها رها میکردیم، مرخص اجازه میگرفتیم، میمدیم میشستم پا درس خارجش، متوجه نمیشدم چی میگه. بالا سر حرم حضرت معصومه 69 سال اولین زائر حرم حضرت معصومه بود، 69 سال قبل اذان صبح حرم حضرت معصومه بود. یه چیز عجیبی بود، آقا عاشق کتابم بود، توشک و لحاف عروسیش رو فروخ کتاب خرید، روزه میگرفت قرضی، روزه قرضی میگرفت پولشو کتاب میخرید، آخرم مکه نتونست برسون، مستطیع نشد. اگر میگفتن کنار قبر حضرت حرم حضرت زری حضرت معصومه هم دفن میکنید اجازه میدادن، چون ایشون دیگه بزرگترین شخصیت بود تو حرم قم زمان خودش، اما فرمود منو کجا دفن میکنید؟ پایین پای کتابخونه. الان کتابخونهش که تو حرم ارم رفتید بعضیاتون، هر کی میخواد بره کتابخونه کنار قبر ایشون، پایین پای کتابخونه گفت منو دفن. کتابخونهش الان تو دنیا بی‌نظیره، بین المللی مطابقش نیست. ایشون میگه من در نجف درس میخوندم، خیلی حالم بد شد، دو سه تا مشکل پیدا کردم. یک سوء زن، آقا خدا نکنه آدم بدگمان بشه، میگه به همه بدگمان شد، اصلا هیچ نماز جماعتی نمیرفتم، پشت سر هیچ عالمی نمیرفتم، هیچ درسی نمیرفتم، هی حرف میزدن دیگه مردم، سوء زن عجیب برام پیدا شد. دو میگه قلمم خوش شد، اصلا دیگه نمیتونستم یک کلمه بنویسم، قدرت نویسندگی ازم، قدرت نوشتن نداشتم، این سوء ظن. اون سوم حال درس خوندنم نداشتم، اصلا تو نجف به هم ریختم. یه شب بلند شدم اومدم کربلا، خوب گوش بدید داستان، اومدم کربلا، یه حاج کریمی بود خادم حرم امام حسین بود، قدیم بعد نماز مغرب عشا در حرم رو میبستن، بار بابای من رفیق بود، گفتم حاج کریم امشب بذار من تا صبح تو حرم بمونم. گفت ممنوعه. گفتم تو خادم اینجایی، کی میفهمه؟ در رو که بستی رفتی من گوشه حرم نشستم. گفت باش، در و حرم رو بست رفت، ما شدیم و حرم امام حسین تنها. ایشون میگه نگاهی کردم به حرم، گفتم خب کجا برم بشینم امشب با آقا درد و دل کنم. نگام افتاد به قبر علی اکبر، گفتم پدر به جوونش علاقه داره دیگه، شما میدونید همه کارهای ما برای بچه‌هامونه، گفتم اینجا کانون توجه امام حسینه، چون روایت داریم از امام صادق وقتی میرید کربلا اول سه مرتبه قبر علی اکبر رو صورتتون روش بذارید بعد برید قبر امام حسین. میگه اومدم پایین قبر علی اکبر نشستم و شروع کردم دعا و توسل، یک لحظه مکاشفه ای بهم دست داد، دیدم مثل که زریح روی قبر نیست، 14 نفر نشستن دور تا در قبر امام حسین دارن قرآن میخونم. نگاه کردم سید ابوالحسن اصفهانی، فلان آیت الله عظما، فلان مرجع، پدر من میگه جزء اینا بود، سید محمود. دویدم رفتم تو این عالم مکاشفه پیش پدرم، گفت سید شهاب برات چی آمدی؟ گفتم بابا گرفتار شدم. گفت خب خود آقا که اونجاست، برو بهش بگو. دیدم وجود مقدس ابی عبدالله گویا روی این قبر نشسته. رفتم خدمت آقا، آقا فرمودند که سوء ظنت برطرف شد. قلمی به من داد فرمود بنویس با این. و اون یک حاجت دیگه هم که به هر حال بحث علم و اینها بود که بعد حالا میگه پدرم هم وقتی میخواستم برم به من گفتش که سید شهاب من یه مبلغی بدهکارم به فلانی، اینو بهش بده، که میگه اومدم و دادم. میگه این حالت از دست رفت، مکاشفه، نه خواب نه بیداری، یه چیزی بین این دوست. دیدم نه حرم عادیه و میگه تموم شد. اینا میگن امداد غیبی. دقت کرد من 3 تا داستان از علامه امینی گفتم، از قمقام زخار گفتم، حالا راهکاراش ما چیکار کنیم خدا امداد غیبیشو شاملمون کنه. دیگه خیلی هم فرصت نمونده، من این 5-6 تا رو میشمارم براتون. 1. قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرماید، آیهشو بلدید همتون، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان میگه این آیه مال عموم مردمه، مال انبیا نیست. نگفته انبیا که ان الذين، هر کسی که گفت خدا پاشم وایساد. اولیش راحته، خدا گفتنش راحته، پاش وایسادن سخت. بلال گفت خدا پاشم وایساد، شکنجه شد. ابازر گفت خدا پاشم وایساد. مالکی گفت خدا پاشم وایساد. این شهدای مدافع حرم گفتن خدا پاش. خیلی ها میگن خدا پاش وای نمیستن، تا یه امتحان پیش میاد خودش نمیبازه، یه داغی یه مصیبتی تو زندگی همه ما سختی ها هست دیگه. هر که گفت خدا پاشم وایساد، تتنزل علیهم الملائکه، خدا ملائکه برش میفرسته. بابا به خدا ملائکه فقط مال انبیا نیست. میخواید 100 تا نمونه براتون بگم؟ مگه حضرت مادر حضرت موسی پیغمبره؟ قرآن میگه به دلش اوها اوهینا الی ام موسی، به دلش وحی کردیم. اینطور نیست. تتنزل علیهم الملائکه. 1. پس استقامت. استقامت یعنی ایستادگی. ببینید پیغمبر فرمود یه آیه منو پیر کرد، فاستقم کما امرت، استقامت کنم اونطور که به تو فرمان و من تاب معک. استقامت معناش چیه؟ استقامت معناش ایست، غیر از صبر است، غیر از صبر. در صبر ممکنه شما یه مصیبت دیدی یه گوشه میشینید، اما تو استقامت مثل یه جایی که داری میری هی سنگ میخوری، هی چوب میخوری، خود تو مواظبت میکنی. استقامت در مقابل سختی های فعلیه، یعنی داری باش برخورد میکنی، داری میبینی. این ان الذین که مقام معظم رهبری هم مکرر به جوانها میگن، مکرر به مردم میگن، ما تا تاسفانه دنیا، خدا میدونه اگر دنیا به فرمایشات ایشون گوش میکرد این مشکلات رو نداشتن. شما این ذلت رو توی عرب ها ببینید، این ذلت رو توی عرض میکنم که دنیای خاورمیانه ببینید. اگر واقعا این عزت، این عزت، ان الذين قالوا رب، امام حسین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الم، ببین خدا چی بهش داد. هیچ خاکی، حتی خاک قبر پیغمبرم شما حق نداری بخوری، حرامه. خاک ابی عبدالله میشه شفا، میشه شفا، قبش میشه اجابت دعا. این 1. پس استقامت. جوانای عزیز، آقایون دیگه، فرق نمیکنه حالا جوان، میان سال، پیر، تو هر سنی، حالا موضوع استقامت متفاوت. یکی ممکنه با یک زن بد اخلاق مواجه باشه، یکی با یه همسر مرد بد اخلاق، یکی با یه مشکل اولاد. آقا تو زندگی ما ببینید، شما زندگی انبیا رو ببینید. حضرت نوح به زن بد اخلاق مبتلا شد، به پسر بد مبتلا شد. یکی ممکنه به عرض میکنم که همسایه بد مبتلا بشه، یکی ممکنه تو زندگیش به بیماری مبتلا بشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ولذا روایت دارد بیمار وقتی مریض به بستر افتاده اگر گله نکنه وقتی از جا بلند میشه که یوم ولدته امه. راجع به حضرت حجت هم همینه، استقامت میخواد. ما نمیدونیم خداوند به چه صلاحی، به چه مصلحتی. الانم آقا استقامت، یه بخش استقامت فرهنگی ها، این شبهات. خب جوان ها خیلی پیش من میان، آقا ما دیشب تو همین حرم یه جوان آقا با این بد حجابی، ما ذرایت ازدواج هم که نداریم، خب چیکار کنیم؟ شهوت فشار میاره، غرایز فشار میاره، سختی. اتفاقا یکی از راه های استقامت، استقامت بر شهوت حرامه، استقامت بر حاکمیت غرایز. این یک. دوم، و من یتوکل علی الله فهو حسبا. اذان شده مگه؟ اللهم صل. خاموشش کن دقیقه، از آقا بگید براش خاموش کن. یه صلوات دیگه منعت کن. این صلوات مال 29 ماه رمضان خوب بود آقا، این صلوات خوب بفرست. اللهم صل علی محمد. ماه رمضان هم نزدیک دیگه، یواش یواش آماده باشید انشاءالله. بعضی هم برای بیماری آماده میشن، چون تا ماه رمضان میشه مریض میشن، عید فطر هم خوب میشن. توکل، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. توکل فرقش با استقامت چیه؟ توکل انجام وظیفه است، واگذاری نتیجه. آقا من میخوام دختر شوهر بدم، تحقیق میکنم، بررسی میکنم، آقا نکنه این شوهره بعد 2 سال تصادف کنه بمیره، اون که دست من نیست. نکنه معتاد شه، نکنه فاسد، چیزایی که خبر ندارم من. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبا. شما بکار، بارون میاد یا نه توکل بر خدا، ملخ میزنه یا نه نمیدونیم، توکل بر خدا. سرما نزن، اونیش که دست شماست. آخه یه مش کشاورز بیلاشونو گذاشته بودن خابیده بودن، تازه این آیه نازل شده، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خوندنش هم خیلی موثره، این دوتا آیه سوره طلاق خوندنش خیلی کارو تسهیل میکنه، مخصوصا آدم گاهی بنویسه توی محل کسبش هم بذاره، رزقو زیاد میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. حالا اینو میخواستم بگم، حضرت رد شد، دید اینا خوابیدن، چیکار میکنن؟ آقا آیه نازل شده، توکل کنید به خدا، خدا خودش سبز میکنه، خودش درختا رو عرض میکنم، کشاورزی رو. پیغمبر فرمود انتم متکلون، شما متوکل نیستید، متکلید، یعنی کل بر جامعه اید. بار بله در توکل، اون بخش که من بیام رو منبر، یه وقت دیگه آقایی داشتیم، حالا اسمش هم میدونید ولی نمیگه، این بچهای صدا و سیما آمده بودن که آقا موضوع سخنرانی تو بده، با هم منبر میرفتیم یه جایی، ما زیرنویس کنیم یا مثلا قبلا اعلام کنیم. گفت که من از اون جایی که اعلام صلوات میکنن مثلا پا منبر تا اینجا تو همین 4-5 قدم فکر میکنم چی بگم، من نمیدونم موضوعشو قبلا روش فکر نکردم. من بهش گفتم آقا جون ببین، حالا شما شاید مؤید به نفوس الهی هستی، ولی من بینی و بین الله تا 3 ساعت 5 ساعت گاهی 10 ساعت مطالعه نکنم، من وظیفه‌م مطالعه کنم، اما رو منبر یادم نره توکل بر خدا، قاطی نکنم، کلمه اشتباهی نگم. اونی که وظیفه است انجام بدی، واگذاری نتیجه میشه توکل. سوم، قرآن میفرماید سومین راه برخورداری از چی؟ امداد غیبی الهی، نصرت خداست. تو یاری کن، ان تنصر الله ینصرک. ینصرکم خدا دو جوره، مادی و معنوی. ما چه جوری یاری کنیم؟ امیرالمومنین فرمود 3 جور. انصر الله به قلبه، که خدا رو دوست داشته باشی، این یاری خداست قلبی. به لسانه، که با زبونت منبر بری حرف بزنی، دفاع کنی، تذکر بدی، نهی از منکر کنی. سوم، به یدک، با دست دستگیری کنی، فقیر کمک کنی. پس یاری کردن خدا، ان تنصر الله ینصرکم، اینم یکی از عواملی است که موجب می شود انسان این در واقع کمک الهی شامه. یکیشم که در ضمن حرفام گفتم توسل، خدا توسل تو روایات ما داریم، همین قمقام زخار رو که مثال زدم، علامه امینی، توسل هم امداد غیبی رو شامل میکنه. فراوان شما قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. نمیفهمن این وهابیا که میگن توسل حرامه. بابا توسل ریشه تو قرآن داره. برادرای یوسف به باباشون گفتن برا ما طلب مغفرت کن، صریح قرآن. خب خودشون مستقیم به خدا میگفتن. یعنی اومده مشهد میگه آجا آقا بعضی متاسفانه این پای ماهواره ها میشینن این حرفا رو گوش میدن. آقا امام رضا بگیم بچه ما رو شفا بده، این که درست نیست. چه اشکال داره؟ شفا مال خداست. ولی شما خیلی از اوقات فعل رو به فاعل غریب نسبت میدن، گاهی به بعید نسبت میدن. شما میری گذرنامه بگیری بهت نمیدن، میای خونه میگه دولت به من گذرنامه نداد. واقعا دولت نداد یا این مامور نداد؟ کار این مامور رو به دولت نسبت میدی. همه کارها دست خداست. ببینم من از شما سوال میکنم، جون مردم رو کی میگیره؟ خدا. الله یتوفی الانفس. یکی شده تا حالا بگه خدا جون ما رو؟ همه میگن اسرائیل سپر بلا شده، همه میگن اسرائیل فرشته مقرب خداست. من جایی میرم براش نماز میخونم، طواف انجام میدم، گاهی زیارت انجام میدم. یکی میگه باج بهش میدی؟ گفتم نه، چه باجی میدم؟ فرشته خداست. میگم جون ما رو آسون بگیر. گفتم باج دیگه، تو هر چی اسمشو میخوای بذار. بابا کارش آقای عزیز وحی کار کیه؟ اوها ربک. همتون میگه جبرائیل وحی میکنه. هزار با دو سخن، چطور این شرک نیست؟ رزق کار کیه؟ هو رزاق. همتون میگید میکائیل رزقو میده. خب بگو امام رضا شفا میده. ما میفهمیم امام رضا شفا میده یعنی خدا. خدا فاعل اصلی است، وساطت تو همه امور هست. این اشکالی نداره کسی مثلا یا ابا عبدالله بچه منو شفا بده. معلومه، یعنی به اذن الله. مگه حضرت عیسی نمیگفت اخلق لکم، من خلق میکنم، اخلق لکم، من زنده میکنم، احی الموتا، من زنده میکنم؟ ولی به اذن الله توش نهفته است. لذا خود این توسل هم هست. یه راه دیگه‌ش هم بگم و دعاتون کنم، و اون راه تو روایت داریم من کان فی اون اخیه کان الله فی اونه. چه روایت قشنگی. هر که به دنبال کار را انداختن از مردم باشه، خدام به دنبال کار را انداختن از اینه. میگه ببین این بنده من داره میدوه. ببینید یکی از چیزایی که تو قرآن چند بار تاکید شده، سرعت به خیره. یسارعون فی الخیرات، دست به خیر باشه، خب کار را بنداز. اگر کسی نگو یه بار کردم برای هفت پشتم بسه، اگه خوب شد میگن خودم کردم، اگه بد شد. یه روانشناسی میگه رشد جامعه رو از ضرب المثلاش بشناسید. برید ضرب المثلای کشور رو مطالعه کنید، فرانسه، انگلیس، همه ضرب المثل دارن برای خودشون. من نمیخوام بگم این ضرب المثل مال ماست، ولی اگه هستم غلط. سری که درد نمیکنه دستمال نمیبند. کی گفت؟ آقا حضرت علی سرشو برای دستمال درد دیگران دستمال میبست. قبر من قبر تو سواز، دیگی که برای من نجوشه من بقیهش نمیگم دیگه، چی بجوشه؟ بابا اینا نی، اینا دیگ برای دیگران باید بجوشه. ارحمو تر همو. این ضرب المثلا دینی نیست. خوب بشه میگن خودم بود، بد بشه میگن تو بودی. پشت دستمو داغ کردم کار کسی رو اندازم. نه خیر آقا، بازم را بنداز. پنج تاش هم خراب شد شما. آقا پنج تا ضمانت، به خدا من چند تا ضمانت کردم، لااقل پنج تا بیشتره. همه قسطش رو اول تا آخر خودم داده. یه جا گفتم ریختم سرم، گفتن ضامن مام بشو. چند مورد، یک دو داشتم متاسفانه، حالا ولش کنم بگم کی بودن، مذهبی بودن، گاهی افراد مذهبی، نگم دیگه شغلشون چی بود، چند مورد خدا میدونه ضامن شدم از صفر تا صدش. به یکیشون زنگ زدم گفت من روزی که اومدم شما ضامن شدی نیت کردم شما بدی. گفت نیت کردم قربتان الله شما بدی. خب حالا من دیگه ضامن کسی نشم؟ بله، باید تحقیق کرد، بررسی کرد، سند گرفت. اما اگر کسی کار رو انداخت، خدا بهش امداد غیبی میکنه. بس دیگه، همین پنج تا رایی که گفتیم اگر ما یه پدر بزرگ داشتیم قدیما، خدا رحمت کنه خیلی سال فوت کرده، منبر که میرفتیم میگفت میاد خونه یکی دو تا کلمه‌شو بگید و الا فردا شب نمیذارم برید. لازم ما گوش میکردیم یه چیزیشو حفظ کنیم. حالا شما این پنج تا راهو بگید ببینم. اول شد استقامت، دوم خودم دارم میگم که توکل، سوم نصرت، چهارم توسل، و پنجم خدمت به مردم، اون اخی. این انشاءالله موجب میشود که یاری امام زمان، اینه که مرتب به امام زمانم میخواییم، از آقا تقاضا میکنیم ما رو از انصارش قرار بده. این فریاد امام حسین آقا امروز هم هست، هل من ناصرن ینصرنی. خب یه دعای ولی عصر بخوانیم دیگه، مصیبت نخوانیم. امشب هم شب میلاد علی اکبره، انشاءالله یه بحثی رو هم به همین مناسبت امشب تقدیم خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسمك الأعظم يا الله. خدایا به آبروی امام زمان در ظهورش تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان. ما لایق نیستیم ولی به عظمتت قسمت میدم تا زنده ایم توفیق درک ظهور رو به ما عنایت بفرما. آبروی ما رو حفظ کن، کشور ما رو، رهبر عظیم و شأن ما رو سلامت عنایت بفرما. شهدای عزیز، شهدایی که بستگانشون تو این جلسه هستن، شهدای مدافع حرم، اموات این جمع، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. بیماران ما، بیماران منظور، به ویژه جانبازان عزیز، جوانان بیمار، شفا عنایت بفرما. خدایا اشتغال و ازدواج جوانامون امسال فراهم بفرما، همشون رو مؤمن متدین اهل نماز قرار بده. شر آل سعود، آل خلیفه، شر اسرائیل قاسب به خودشون برگردان. مظلومان آرام رو یاری بفرما به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج.